اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. گرچه خدای سبحان از هر انسانی در مواطن عدیده میثاق گرفت، خواه در موطن ذریه، خواه در موطن عقل، خواه در موطن وحی، ولی پیمانی که از بنی اسرائیل گرفت یه پیمان خاصی است، لذا از اون میثاق به عنوان میثاق غلیظ یاد کرده. سرش اعتیاد بنی اسرائیل به پیمان شکنی بود. هم اون پیمانی که در الست و برد بکن بستن می شکستن، هم پیمانی که با براهین عقلی خدای سبحان از اونها گرفت می شکستن، هم پیمانی که به زبان وحی موسی کریم سلام الله علیه سپردن اون پیمان رو شکست. لذا معروف بودن به نقض عهد. از اینها خدای سبحان پیمان محکمی گرفت. این پیمان محکم بی ارتباط نیست با مسئله رفع طور، منتها کوه طور را که بر بالاتر اینها رفع کرد در حدی نبود که به الجاء برسد، دینها را از اختیار باز بدارد. قهرن بحث در دو مقام خواهد بود. مقام اول اینکه این کوه طور قابل رفع هست یا نه. مقام ثانی این است که کوه را که خدا بلند کرد بر بالاتر اینها را مظهر به ایمان تعهدی میثاق کرد یا نه، اختیارشون کماکان باقی بود. اونگاه مقام ثالثی علاهده در آیه بعد بحث است که باز بعد از این میثاق غریض هم دوباره نقض کردن
و خدای سبحان راه بازگشت رو همچنان باز نهاده است. اون مقام ثالثی بحث است. اما مقام اول هیچ دلیلی بر امتناع رفع طور اقامه نشد که بلند کردن کوه طور عقلا محال باشد. اگر دلیل عقلی بر استحاله چیزی اقامه نشد و ظاهر آیه همون را تثبیت کرد، اون حجت است. زیرا مخصص لبی نه متصل نه منفصل علیه این ظاهر اقامه نشد. هیچ دلیل عقلی بر استحاله رفع طور نیست که خدای سبحان کوه را بلند کند. اولا کل سماوات را و خود زمین را خدای سبحان بدون ستون نگه می دارد، یا ستون با یک ستون نامرئی نگه می دارد که در سوره رعد هنگامی که بحث می شد این آیه هم طرح شد. آیه دوم سوره رعد این است که الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، یا ستونی برای آسمان ها نیست یا ستون مرئی نیست، بالاخره خود کره زمین را بی ستون نگه می دارد. اگر کسی بگوید جاذبه است یا فشار متعادل همه جانبه این کوه را این زمین را نگه می دارد،
این بیان بعض اسباب است نه کل اسباب. چه دلیلی اقامه شد برای اینکه تنها سبب موندن کره زمین در وسط همون تدافع و تجاذب اسباب است؟ این بعضی از اسباب است نه کل اسباب. خدایی که اون قدرت را دارد همه آسمان ها را بدون ستون نگه بدارد، زمین را بدون عماد نگه بدارد، یا سماوات و ارض را بدون ستون مرئی نگه بدارد، این قدرت هم دارد که چند لحظه کوه را بالای سر اینها نگه دارد. در باره پرواز پرنده ها بر بالای سر انسان ها و در فضا هم قرآن کریم را به عنوان یک آیت الهی یاد می کند. آیه 19 سوره ملک این است که اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بکل شیء بصیر. فرمود مگر نگاه نمی کنند که این پرنده ها گاهی سطیف دارند، گاهی دفیف دارند، گاهی پرها را پهن و باز می کنند، با اون وضع حرکت می کنند که صافات هم گاهی قبض و بست دارند، پر می کشند و پرها را جمع میکنن و باز و بسته میکنن و با اون حالت قبض و بسته پر حرکت میکنن و کسی اینها را نگه نمیدارد در فضا جز خدا. خب اگر این اجسام سنگین را خدای سبحان میتواند در فضا نگه بدارد و مشهود همه هست، پس این قدرت هم هست که کوهی را خدای سبحان چند لحظه رو هوا نگه بدارد. شاهد سوم همون حدیث معروفی است که از امیر المؤمنین سلام الله علیه رسیده است در جریان کندن در قلعه خیبر، که این را مرحوم ابن بویقمی در کتاب شریف امالیش رو نقل کردن. در کتاب امالی مجلس 77 که در روز جمعه 8 روز مونده به پایان جمادی الاخره سنه 368 هجری قمری، این درس را مرحوم صدوق برای شاگردانش املا کرده است. در روایاتی که در اون مجلس مطرح شد و نقل کردن این حدیث شریف است که در جریان جنگ خیبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرچم را به دست یکی از صحابه داد، اون شکست خورده برگشت و می ترسید و دیگران را هم می ترسون.
اونگاه حضرت فرمود که لعوتین نرایت قدن رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، فرمود فردا پرچم را به دست کسی می دهن که هم محب خدا و پیغمبر باشد هم محبوب خدا و پیغمبر باشد. لا یرجع حتی یفتح الله علیه علی یدی، هرگز از میدان بر نمی گردد مگر با پیروزی که خدای سبحان با دست او جنگ را پیروز می کند. فلما اصبح، وقتی فردا فرا رسید، قال ادعو لی علی جن، فرمود علی ابن ابی طالب را حاضر بخوانی. فقیل له یا رسول الله هو رمیدون، به حضرت عرض کردن که او رمد است. رمد یعنی کسی که به رمد مبتلاست، رمد یعنی درد چشم. به حضرت عرض کردن او رمد است یعنی چشمش بیمار است. فرمود ادعوه، شما بخوانید به سراغ من بیاید و اون مشکل درد چشمم حل می شود. فلما جاء تفل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی عینی و قال اللهم ادفع عنه الحر والبرد، این دعا را هم درباره از امیر کرد. هم با اون کار چشمان مبارک حضرت مالیده شد، هم رنج سرما و گرما از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه گرفته شد که دیگر احساس درد رنج از سرما و گرما نمی کردن. ثم دفع الرایت الیه، پرچم جنگ خیبر را به دست استعمی سلام الله علیه داد و حضرت حرکت کرد به طرف دشمن. فما رجع الی رسول الله صلی الله علیه و آله سلم الا بفتح خیبر، بر نگشت مگر اینکه قلعه خیبر رو فتح کرد و در جنگ خیبر فاتح شد. ثم قال انه لما دنا من القموس اقبل اعداء الله من اليهود يرمونه بالحبل والحجاب بالنبل والاجاره. همین راوی نقل میکند وقتی هست امیر سلام الله علیه نزدیک قلعه یهودیان خیبر شد، اونها با تیر و سنگ حضرت را هدف قرار دادند. فحمل علیهم علیون علیه السلام حتی دنا من الباب، تمام این تیرها و سنگها را تحمل کرد تا به در قلعه رسید. فتنا رجله، یعنی پا را باز کرد، یک پا جلو یک پا عقب، که در را با شدت از جا بکند. ثم نزل مغضبا الى اصل عتبه الباب فقتلعه، در حال غضب حرکت کرد و این در را از عتبه و از آستانش و از چارچوبش کند. ثم رمى به خلف ظهره 40 ذراعا، 40 ذراع یعنی 20 متر به پشت سر انداخت، 40 ذرع نه 40 ذراع. ثم رما بهی خلف زهرهی اربعین زراعا. قال ابن عمر و ما عجبنا من فتح الله خیبره على یدی علیین، ما از اصل فتح اینقدر تعجب نکردیم که از کندن در اینقدر تعجب کردیم. ما عجبنا من فتح الله تعالی خیبره على یدی علیین علیه السلام، ولیکن عجبنا من قلعه البابه و رمیهی خلفه اربعین زراعن، از این عمل بیشتر در تعجب موندیم. دری را از جا کند و 20 متر به پشت سر انداخت، چه لغت تکلف حمله اربعون رجلا، 40 نفر باید او را حمل کنن، از جای به جای منتقل کنن. فما اتاقوه، اون 40 نفر خواستن این در رو از جا به جای حمل کنن، اون طاقت رو نداشتن. فأخبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم بذلک، بعد تعمیر سلام به رسول خدا عرض کردن که از تعمیر این کار کرد. رسول خدا فرمود والذی نفسی بیده لقد اعانه علیه اربعون ملکن،
قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست 40 فرشته او را کمک کردن در این کار. اونگاه مرحوم صدو نقل میکند که ان امیر المؤمنین علیه السلام قال فی رسالته الى سهل ابن حنیف رحمه الله، که از اصحاب حضرت بود در جریان کوفه رحلت کرد، فرمود والله ما قلعت باب خیبر و رمیت به خلف ظهری اربعین ذراعا بقوة جسدية ولا حركة غذائية، لکنی اویت بقوة ملکوتية و نفس به نور ربها مضیعه. در نامه‌ای که برای سهل ابن حنیف نوشت، چون سهل ابن حنیف از اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و در کوفه هم رحلت کرد و حضرت در جریان درگذشت سهل ابن حنیف این جمله را فرمود که لو احبنی جبلون لتهافته، یعنی کوه اگر بخواهد محبت مرا در دل جای بدهد متراشی می شود. همون بیانی که خدای سبحان در باره عظمت قرآن گفت که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، همین معنا را هم هست، یعنی که قرآن ناطق است در عظمت خود فرمود، فرمود اگر کسی حقیقت من و عظمت مرا بخواهد تحمل کند، کوهم اگر باشد متلاشی می شود، قابل تحمل نیست اون مقام. که لو احبنی جبلون لتهافته. در نامه‌ای که برای سهل ابن حنیف نوشت که مرحوم ابن واویس فرمود همه اون رساله را برای ما نقل کردند، مشایخ ما مضامین اون رساله را برای ما نقل کردند و پیش من معتمد است،
و همین حدیث شریف را مرحوم محقق طوسی رضوان الله در شرح اشارات در اون نمط 19 پایان اشارات نقل میکند. مرحوم صدوق در همین صفحه میفرماید که در اون رساله که حضرت برای سهل ابن حنیف نوشتن اینچنین فرمودن،
مرغوم داشتن که والله ما قلعت باب خیبر و رمیت بهی خلف ظهری اربعین ذراعا به قوت جسدیت ولا حرکت غذاییه، با غذا و با خوردن این قدرت پیدا نشد، لکنی اویت به قوت ملکوتیت و نفت به نور ربها مضیعه و انا من احمده کزوئه من از زو. ارتباط من وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا مثل نور از نور است. در بعضی از تعبیرات تسند من از سن من هست که در نهج البلاغه میده والله لو تظاهرت العربو علا قطاری لما ولیتو، اگر همه عرب علیه من صف بندن من رو بر نمیگردانم. بعد مرحوم صدوق فرمود حدثني بذلك و به جميع رسالات التي في هذا الفاس علي بن احمد بن موسى که از مشایخ روایی او. این نشون میدهد که قدرت الهی میتواند یه جرم سنگینی نظیر در قلعه و امثال ذلك را برکند. این هیچ استحاله ای ندارد، نه عقلا نه نقلا، که انسان بگوید و رفعنا فوقكم الطور، یعنی مثل اینکه کوه میخواست حرکت کند بر بالای سر شما بیافتد، اینکه این تعویل برده بشود. چون دلیل عقلی بر استحاله نیست، ظاهرم به خوبی دلالت میکند بر اینکه کوه طور را خدای سبحان بر فراز اینها بلند کرد، این ظاهر حجت است و معقول خواهد. اینجا هم جز معجزات موسی کریم سلام الله علیه است. در هر دو جا اون عامل راستین خدای سبحان است، ولی خدا مظهر است و مجرای فیض اعجاز. اما مقام ثانی بحث این است که این که خدای سبحان کوه طور را بر بالا سر اینها رفشد، یعنی اینها را به حد الجا رسوند، فرمود به این که اگر ایمان نیاوردید من کوه را بر بالای سر شما ویران میکنم که اونا بالاضطرار ایمان آورده باشند. یا نه، این در حد یک معجزه است و زمینه عذاب است و مانند آن که اختیار بنی اسرائیل همچنان محفوظ بود. چون انسان مادامی که در دنیاست و دنیا دار تکلیف است، اختیار باید محفوظ باشد. اون ایمانی که روی اضطرار حاصل بشود که ایمانی نیست که انبیاء رو قبول کنن، وگرنه ممکن بود با همون مار اون عصایی که به صورت اژدها در آمده بود خدای سبحان قدرتی به موسی کریم بدهد، دستور بدهد، بگوید که شما به آل فرعون بگوید اگر ایمان نیاوردید ما به این مار دستور میدیم همه شما را بلع کنن. این که ممکن بود، این که بهتر بود که ریشه فساد را میکند. اگر اون جور بخواهند با الجا و اضطرار از کسی ایمان تحصیل کنند، به بگیرن که تکامل نیست، کمال در آن است که اختیار همچنان محفوظ باشد. و خدای سبحان فرمود تا آخرین لحظه‌ای که انسان زنده است مختار است و مکلف است و تکلیف با اختیار محفوظ است. منتها انسان می نشیند و فکر می کند که اگر ایمان نیاورد به عذاب ابد گرفتار می شود، ایمان بیاورد به رفاه ابد می رسد. با اندیشه خود عهد و نجدین را انتخاب بکند، انا علیناه و نجدین، یا نجد خیر یا نجد شر. این چنین نبود که کوه را بر فراز اینان رفت کرد، فبود اگر ایمان نیاوردید من کوه را بر سرتون خراب بکنم که اونا مزهر شده باشند به ایمان. و ایمانی که آوردن ایمان هم قبول شد. اگر توبه و توبه اینا قبول شد، گاهی انسان به حدی می رسد که عذاب اون عالم را مشاهده می کند و مظهر می شود و می خواهد ایمان بیاورد، اما دیگر نشأه تکلیف سفری شد. مثل حال احتضار، در حال احتضار که انسان نشانه مرگ را دید و امید برگشت نیست، در اون حال اگر بخواد ایمان بیاورد ایمان مقبول نیست، چون دیگر تکلیف به اون پایانش رسید. این لبه برزخ است. وقتی از دنیا دارد منتقل می شود به لبه برزخ رسیده است، نشأه تکلیف تموم شد. چون نشأه تکلیف تموم شد دیگر اختیار نیست و ایمانی که روی اختیار نباشد مقبول نیست. ایمان فرعون این چنین بود. فرعون که در اون آخرین لحظه وقتی غرق شد و خطر را دید، گفت من ایمان آوردم، چون لحظه لحظه احتضار است، در لحظه احتضار تکلیف نیست. نه اینکه لحظه تکلیف بود، واقعا مکلف بود، واقعا مختار بود، هنوز در دنیا بود، اون آخرین نفسهای دنیا را می کشید، در نشأه دنیا بود، معذره که ایمانش قبول نشد. اگر کسی تا آخرین لحظه قبل از اینکه به لبه مرگ برسد، به نشأه احتضار راه پیدا کند، در دنیا باشد، اختیار محفوظ باشد، تا آخرین لحظه اگر ایمان بیاورد مقبول است. اینکه درباره فرعون ایمانش نامقبول است، برای اینکه به لبه مرگ رسید، دیگه اونجا جای تکلیف نیست. اون ایمان، ایمان اختیاری نیست. اصولا دشمنان انبیا چه ها مرز امکان علیه انبیا و پیروان انبیا تلاش و کوشش کردند و میکنند، خدای سبحان اون توفیق را دیگر به اینا نمیدهد که ایمان بیاورند. وقتی که به لبه مرگ رسیدند، به نشأه احتضار رسیدند، حالا اون وقت میخواهند ایمان بیاورند، ولی اون ایمان، ایمان دروغین است. در سوره شعرا خدای سبحان این اصل کلی را بیان فرمود. آیه 2 به بعد سوره شعرا فرمود: کذلک سلکناه فی قلوب المجرمین
لا یؤمنون بهی حتی یرب العذاب العلیمه فیعتیهم بغتتن و هم لا یشعرو فیقول و هل نحنو منذرو. فرمود این مجرمین و تبهکارانی که علیه انبیا کوشش میکنن، ما دلهای اونها را اونچنان در مسیر انکار قرار دادیم و توفیق را از اینا گرفتیم که تا لبه مرگ ایمان نمی آورد. وقتی عذاب علیم را دیدن که نشعه برزخ و بعد است، اون وقت استمحال می کنن، می گن خدایا ما را مهلت بدی، و اون وقت هم سودی ندارد. کذالک سلکنا فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به حتی یرب العذاب العلیم. نه حتی یرب العذاب العلیم، از اون به بعد ایمانشون نافع است. مثل این که بگوین اینا تا مادامی که ایمان ممکن است ایمان نمیارن، تا هنگام مرگ. نه یعنی مرگ به بعد ایمان میآورن یا ایمانشون مقبول است، یعنی تا آخرین لحظه امکان ایمان نمیآورن. از اون به بعد که مرگ فرا رسیده است استمحال میکنن، مهلت میطلبن که در اونجا سودی هم ندارد. اونم همین طور است، نمیفهمد ایمانش مقبول شد که. حالا به جریان فرعون برسیم. این اصل کلی قرآن است که فرمود لا یؤمنون بی حتی یرب العذاب العلیم فیأتیهم بغتتن. این عذاب علیم دفعتن میآید، لذا انسان را مبهوت میکند. گاهی میفهمد فتأتیهم بغتتن فتبهتهم، این را مبهوت میکند. یک وقت انسان در منزل نشسته یا در مرکز کار نشسته یا در خیابان یا در بیابان، دفعتاً می‌بیند نشعه عوض شد، نمی‌داند مرد. این که در تلقین موتا گاهی گفته می‌شود به این فرازها عنایت کنید که وَعَلَمْ أَنَّ الْمَوْتَ حَقّ، این مرده نمی‌داند مرد، یه تحولی در او مشاهده شد. همان کسانی که بفهمند مردند، وگرنه توده مردم بعد از مدت ها گذروندن تازه میفهمن که بله مردن، وگرنه اوائل برایشون یک نشعه جدید است، نمیدارن چی شد که. میبینن دفعتن اوضاع عوض شد. کسانی که میدید الان نی، کسانی را که میبیند قبلا نمیدید. همه اعمال را حاضر میبینن، نشعه عوض شد، اصلا نمیداند چی شده است. به اون میگوین این حالتی که به تو دست دار این حالت موت است، برای همه است. دیگران این حالت دیدن، بعدیا هم میبینن. بدان ان الموت حق و ان السؤال حق و کذا و کذا. بعد او رو آرام میکنن که بدان که خدا نعم الرب ائمه نعم الائمه علیهم السلام. اینا رو تلقین میکنن که او بیش از اون مقداری که مبهوت شد متوحش نشود، و کاملا هم میفهمد حرفا را. به اون میگن تو مردی، و این که میبینی یه چیزی تازه است، خیال نکن در دنیا هستی و اوضاع برگشت یا دنیا اوضاعش عوض شد. تو از دنیا به جهان دیگر منتقل شدی. این حالتی که تو داری این موت است، این حق است، ثابت است. خیلی ها دیدن، ما هم بد میبینیم. این چنین نیست که افراد عادی همین که مردن بفهمن مردن. اینا یک تحولی مشاهده میکنن، نمیدانن چه خبر است که. خیال میکنن یه عذابی است که میتوان از او نجات پیدا کرد، لذا استمحال میکنن. اگر بدانن نشعه نشعه موت است و برزخ است و عالم عالم دیگر است، دیگر نمیگن خدای ما را برگردان که. چون کسی که بداند اونجا برزخ است، یا یقین دارد که از برزخ به دنیا که جای رجوع نیست، کسی که از اون عالم به این عالم نرده میگردد که. این که میبینید میگرد رب برجعونه رب برجعونه، اصلا نمیداند چه خبره. خیال میکند یه فشاری است که آمده و میشود از این فشار نجات پیدا کرد. میان رب برجعونه لعلی اعمل صالحا، در حالی که اگر واقع بداند این حالت حالت برزخی است، جا برای رجونی. اونگاه انسان اون حادثه که پیش آمد مبهوت می شود، فتعتیم بقتتن فتبهتهم، او رو مبهوت می کند. بهتان رم که بهتان می گویند، برای اینکه کاری که آدم انجام نداد با آدم نسبت بدن آدم مبهوت می کند. در این کریمه فرمود اون حادثه که پیش آمد اینا را مبهوت می کند، اصلا نمی دانند چی خبر است، چی شده. مجرمینی که در برابر انبیا تلاش و کوشش می کردن، خدای سبحان می فرماد اینا ایمان نمی آورند مگر اینکه عذاب علیم را ببینند. و وقت هم که عذاب سودمند نی، ایمان سودمند نی. این اصل کلی که در باره نوع مجرمینه، بر این حالت میاد دیگه. حالا خود در زنج می بیند اما نمیداند نشه عوض شد که خیال میکند به این که بازم کمک کردن ممکن است، بازم از فرزندان کمک میخواهد. خب اگر بداند مورد است وارد نشعه دیگر شد، به اینها وجود مثالی مال است، نه مال، نه وجود مثالی فرزند است، نه فرزند، استنصار نمی کند. در همون حدیث شریفی که برامون کل این نقل کرده است، در همون حدیث از سمی سلام الله دارد که وقتی آخر یوم از ایام دنیا و اول یوم از ایام آخرت شد، یتمثل له المال والعمل والولد، یعنی مال بر آدم مجسم می شود، مالی که در مغازه اوست الان پیش او مجسم است، فرزندی که در مسافرت هست الان پیش او ممثل است، اعمالی که در طی سنین انجام داده است الان پیش او متمثل است. این وجود مثالی مال و عمل و فرزند است. حضرت فرمود همه پیش او متمثل می شود. این خیال میکند مال خارجی اوست که تو مغازه او بود، خیال میکند این پسر اوست که الان او داره میبیند، در حالی که پسر او در یک شهر دوردست است که بعد از اربعین او تازه میفهمد پدرش مرده است. این پسر را او در حال مرگ میبیند، از او کمک میطلبد. پسر میگوید من تا نزدیک گور تو را همراهی میکنم. همین اون پسر واقعا حرف میزند و اینم واقعا او را میبیند، منتها با وجود مثالی اینها. این تمثیل نیست، یعنی داستان باشد، این تمثل است، نظیر تمثل لها بشرن سویا که یک وجود خارجی حقیقی منشأ آثار است. این همان است که در چشم برزخی حقیقت روشن می شود، منتها کار از آدم ساخته نیست، کار مال نشأه دنیا، نشأه دنیا عمل در اختیار انسان است، در نشأه برزخ انسان در اختیار عمل، انسان تا زنده است زبان در اختیار او، هر چه بخواهد میگوید. مرگ به بعد خود در اختیار زبان است و زبان در اختیار ملکات او، هر چه ملکات بخواهد زبان میگوید، نه هر چه انسان بخواهد. لذا انسان اعتراض میکند به دست و پا که چرا علیه من شهادت دادی. اعضا و جوارح در بعد از مرگ مخصوصا صحنه محاکمه و قیامت تابع ملکاتن، تابع انسان که نیستن. که اگر چون که نشأه تکلیف باقی باشد ایمان مقبول است. الان اگر یک کافری یک لحظه قبل از مرگ ایمان بیاورد بعد دفعتا سکته کند و بمیرد، خب البته به اهل بهشت است، ولو کاری هم انجام نزده، چون الاسلام یجب ما قبله. و اگر کسی بیمار باشد باز در حالت اختیار باشد، توبه او مقبول است. بحثای کلامی او غیر از بحث‌های فقهی او، در بحث‌های فقهی منجزات مریض یه حکم دارد، وصیت‌هایی که در حال مرض متصل به موت دارد حکم دیگر دارد، مانند آن. اما بحث‌های کلامیش محفوظ است، یعنی تا آخرین لحظه اختیار توبه مسموع است. ولی اگر نشأه اختیار تمام شد، انسان مرد را دید، یعنی از پایان دنیا به آغاز برزخ رسید، دیگر نشأه تکلیف تمام شده است. وقتی نشأه تکلیف تموم شد، نشأه اختیار نیست. وقتی اختیار نبود، ایمان مسمونی. و فرعون در اون حالت ایمان فرعون در سوره مبارکه یونس این چنین است. موسی کریم سلام الله علیه همه براهین عقلی و براهین اعجازی را اراده داد. برهان عقلی را اراده داد، گفت ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اینا براهین عقلی او بود. سوال کرد به این که چرا مرده ها بر نمی گردن، فرمود از ما فی کتاب لا یزل و رب ولا ینس. همه بحث هایی که مربوط مبدا و معاد بود بر براهین عقلی ارائه داد. بعد گفت من پیغمبرم. او گفت اگر پیغمبری معجزت کو، این ید بیضا و اون اثار هم ارائه داد. اینا بعد از اون براهین عقلی بود، اول برهان عقلی بعد معجزه. چون بارها به حضرتون رسید اگر کسی با براهین عقلی مؤمن نباشد، فقط با معجزه مؤمن باشد، نظیر بر انسان خواهد شد. اونا که با تفکر عقلی نتوانستن موسی کلیم و وحیش را بشناسند و بپذیرند، با اژدها شدن اون چوب ایمان آوردن، با جریان گوساله هم برگشتن. اکثری اونا این چنین بوده، وقتی برهان عقلی نباشد، تفکر عقلی نباشد، فقط حس باشد، خب کسی که با عصای موسی بیاد با موسی علیه السلام میره، این که نمیداند معجزه یعنی که این نمیداند معجزه با علوم غریبه چه فرق دارد. حرق جوهری سحر و شعبده و کهانت و کار مرتازان و قیاف شناسان و پیشگویان و جنگیران و احضار ارواح داران که در یک جناح است و معجزه که در جناح مستنات مستقیم است، حرق بین اینها چیست؟ این کار آسان نیست. اگر یک کسی تشخیص داد که معجزه ماهیه و اون علوم غریبه که از همه برمی آید کم و بیش اونها چیست؟ حرق جوهری اعجاز با علوم غریبه را تشخیص داد و رابطه ضروری اعجاز با صدق مدعی رسالت را تشخیص داد، او را نمیشد به این آسانی فریب داد. او با صدها سامری بر نمیگرد، از بین نمیرود. اما کسی دید یک چوبی مار شد، خب پس فرده دید ایزن جسدن له خوارم حرکت کرد، البته گاهی این گاهی اون. اینه که میگن خواب آدم عاقل از عبادت آدم جاهل بهتر است، برای اینه که او رو زود میشه فریب داد. اول این چه نبود که موسی کریم دست به عصا بکند چه، یا ید بیضا را بدد چه. اول براهین ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا بود که از سوره طه مبسوطا این محاوره و این استدلالا هست. بعد وقتی که سخن از برهان عقلی پایان رسید، اونگاه گفت چه معجزه داری، چه آیه بیانه داری، مسئله ید بیضا مطرح شد، مسئله عصا مطرح شد و مانند. اگر چون که برهان قوی باشد و عقلی باشد و با وهم آمیخته نباشد بر نمیگردد، مگر اینکه با وهم آمیخته باشد. بنابراین درباره فرعون موسی کریم همه کارهای عقلی و سماعی را اراده دید. آل فرعون عموماً و خود فرعون خصوصاً اهل ایمان نیستن، لذا نفرین کرد. به خدای سبحان عرض کرد که خدایا توفیق ایمان آوردن را به فرعون نده. در سوره یونس آیه 78 اینه: و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا. پروردگارا فرعون و آل فرعون را، اون درباریان چشمگیر و چشم پرکن آل فرعون را، زینت و مال دنیایی دادی که اینها زمینه گمراهی خیلی ها را فراهم کرد. ربنت مثالا امواله وشدد علا قلوبهم. خدایا مال اینها را متموس و منمهی بفرما، تمس یعنی محو، مال اینها را محو کن. و قلب اینها را اونچنان شدید و قسی بفرما که فلا یؤمنو حتی یرو العذاب العلیم. اینا توفیق ایمان پیدا نکن، چون حیف ایمانه که این آدم ها بیارن. توفیق ایمان را خدا یا به اینها نده، اینا کاری از دستشون بر نیامد که نکنن. فلا یؤمنو حتی یرو العذاب العلیم.
در اینجا خدای سبحان و متقال قد اجیبت دعوت کما، دعای شما یعنی موسی و هارون علیه و السلام مستجاب شد. من مال را از اون میگیرم، مالش را متموس و منمهی میکنم، قلب او را قسی میکنم، یعنی توفیق ایمان دادن را به او نمیدهم. وقتی توفیق ایمان به کسی داده نشد قلب سخت میشود. در بحث‌های هدایت و ضلالت ملاحظه فرمودید که خدا کسی را گمراه نمی‌کند. گمراهی دادنی نیست، هدایت دادنی است. وقتی توفیق را خدا اعطا نکند انسان قسی القلب می‌شود. فرمود: قد اجیبت دعواتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. اونگاه نحوه اجابت دعا را بیان می‌کند. میفهمد و جاوزنا به بنی اسرائیل البهره فاتبعهم فرعونو و جنودهو بغیان و عدوان حتی اذا ادرکه الغرق. نه اینکه کم کم یه وقت انسان در مسافرت دریایی خطر رو احساس میکند، ایمان میآورد، ایمان او مقبول است. اما یه وقتی به کام غرق فرو رفت، یعنی مرد او را دریافت، خب اونجا نشه تکلیف نیست. حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمرت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین. این همون کذب درونی او و نیرنگ درونی او بود که در حال خطر ظهور کرد. اونگاه الآنه وقد عصیت قبلو و کنت من المفسدین، یعنی الان جای ایمان نیست، نه اینکه اکنون که خطر را دیدی ایمان مقبول نیست. نه، انسان اگر خطر را ببیند، مادامی که در نشأه تکلیف هست، ایمان او مقبول است و مسموع. وقتی از نشأه تکلیف وارد نشأه برزخ شد، البته ایمان مقبول نیست. این اساره مقام ثانیه بس، اما وقت ثالث میماند. والحمد لله رب العالمين.